یک نکته دیگه هم که خیلی جالب بود از من پرسیدن و در جریان این چند هفته گذشته این بود که من به طور اساسی در صحبت ها مطرح میکنم که مسئله اصلی در ایران مسئله سیاسیه، ولی نمیشه گفت که در ایران علت این که کشور ایران عقب مونده و کشور ایران دارای یک دولت دموکراتیک نیست، این از فرهنگ ایران، از فرهنگ مردم ایران برخاسته. من معتقدم که مسئله در ایران مثل تمام اکثر کشورهای جهان سوم مسئله سیاسی است و نه فرهنگی و نه مذهبی. نباید به افرادی که من معتقدم که شدیداً اعتقاد دارن که در ایران مسئله فرهنگیه، تا مردم ایران فرهنگ خودشونو تغییر ندن یا تعدیل ندن در افکار عقایدشون، در سبک زندگیشون و در خودیاتشون، مسئله در ایران هیچ وقت حل نمیشه. من معتقدم که مسئله در ایران به طور کلی سیاسیه.
یا پارسا بینم، میتونیم بگیم فرهنگ سیاسیه؟
من بیشتر فرهنگ سیاسی همه میشه به اصطلاح اون ادبیاتی که در چیزهای مقالات سیاسی، در کتابهای سیاسی، در صحبتهای سیاسی ما ازش استفاده میکنیم.
من منظورم
فرهنگ سیاسی.
نه، من منظورم فرهنگ عملکرد سیاسی حاکم بر کشورمونه و فعالینمون با توجه به حکومت‌های استبدادی و زیست در استبداد.
بله کاملا درسته. من به اون می‌رفتم بیشتر.
بله کاملا. یعنی
من معتقد نیستم که این خروجیات مردم ایران
بیرون به شما.
خیلی از این روشنفکران میگن که مثلا مردم ایران یک فرهنگی دارن که بدگمانن به هم.
بله.
من معتقدم که اینجوری نیست.
کاملا درست.
مردم ایران اصلا بدگمان به اندازه مثلا مردم آمریکا نیستن.
بله.
علت اینکه مردم آمریکا رو مقایسه میکنم با مردم ایران، برای اینکه من سالها سالی که در آمریکا زندگی میکنم، تحصیل کردم، تدریس میکنم، مردم آمریکا رو میشناسم. مردم آمریکا هم وقتی که دولتشون حرکت هایی میکنه، اینا رو فریب میده، ریاکاری میکنه، خب دولتشون بدگمان میشن.
بله.
ولی در ایران من اینجوریه، وقتی که دولت استبدادیه و ریا به کار میبره و در واقع با فریب افکار عمومی توده ها را تحمیق میکنه، مردم نسبت به این رژیم یا نسبت به رژیم پهلوی بدگمانی میکنه، بدگمان میشه. پس خیلی طبیعیه در سراسر جهان اینجوریه، یا مردم ایران با هم دیگه مثل مثلا مردم هم دیگه همکاری میکنه، این نادرسته. در شرایط بسیار بسیار مناسبی من خودم با چشمان خودم دیدم که چقدر مردم ایران با همدیگه همکاری میکنن و چقدر به همدیگه کمک میکنن و حتی میتونم بگم که بیشتر و بیشتر از اقلیت هایی که من با اونها در تماس نزدیک بودم در این 3 سال گذشته در زندگیم در آمریکا، متوجه شدم که مردم ایران وقتی که شرایط مناسبه چقدر با هم دیگه همکاری میکنن و چقدر از خودگذشتگی نشان میدن. پس این بگیم که مردم ایران بدگمانن، مردم ایران تکروی میکنن، خود میبرن، به نظر من این نادرسته. و این اگر ما از فرهنگ مردم ایران انتقاد بکنیم ولی مسئله اصلی رو در ایران سیاسی ببینیم، که استبداد، سرکوب، شرایطی به وجود میاره که مردم نسبت به رژیم و نسبت به فعالیت‌های اجتماعی بدگمان میشن، این علتش کاملا پایگاه سیاسی داره.
کاملا درست.
اگر رژیم عوض بشه و شرایط سیاسی عوض بشه، ما میبینیم که مردم در همکاری و همکاری بین مردم شکوفایی پیدا میکنه.
چرا پارسا بنام، اول انقلاب اینو ما به وضوح دیدیم.
بفرمایید.
اول انقلاب ما این رو به وضوح دیدیم که مردم چگونه همدلی و همکاری واقعا بیش از اون چی که به تصور بیاد می‌کردن.
درسته.
بله. یعنی در سر
اون سالها بله دیگه، اون سال دو سال اول انقلاب
بله،
منم 5 هفته اوایل اول در بهار آزادی در ایران بودم و هم در تهران هم در رشت و به ویژه در تبریز از نزدیک دیدم که مردم چقدر با هم همکاری میکنن و در این همکاری چقدر رقابت مستقیم و رقابت مثبت میکنن با هم، رقابت سالم که نشان میدن که چقدر از خود گذشتی دارن، چون امیدوار شده بودن برای انقلاب، امیدوار شده بودن به محض این که انقلاب شکست خورد و میلیسیان انقلاب اومدن سرکار و دوباره ریا و فریق شروع شد، مردم ایران هم نسبت به مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی بدگمان شدن. این خیلی طبیعیه.
بله کاملا کاملا.
از شما که یک نکته دیگر یا در واقع آخرین دو تا نکته هم دارم که باید اشاره بکنم، یکی این که من عموماً در صحبت هم وقتی که از بنیادگرایی مذهبی صحبت می کنم، چه در ایران، چه در خارج از ایران، چه در کشورهای خاورمیانه و چه در کشورهای مثل پاکستان و هندوستان، من معتقدم که هر نوع بنیادگرایی مذهبی از طبعات، از عواقب فاز تشدید جهانی شدن سرمایه در عصر ماست. یعنی من معتقد نیستم که بنیادگرایی از بطن و متن میتون کلاسیک این دینها و مذاهب اومده بیرون، بلکه معتقدم که بنیادگرایی مذهبی در حال حاضر، مثلا بنیادگرایی مذهبی اسلامی، از طبعات فاز تشدید جهانی شدن سرمایه است، از متون کلاسیک و از متون قدیمی مسلمانان، از زندگی مسلمانان ایران بیرون نیومده، بلکه یک جنبش سیاسی است که از خارج اعمال شده و در ایران پیاده گشته. اخوان المسلمین در مصر و فدایان اسلام در ایران نظرگاه‌هایی رو که داشتن و اعمال می کردن و هنوز هم اعمال می کنن، هم در داخل مصر هم در داخل ایران، اینها اگر به سابقهشون برگردیم می بینیم که به طور کامل و دقیق توسط نظام جهانی سرمایه تغذیه شدن و تقویت شدن و امروز در خاورمیانه، در پاکستان در واقع یک تازه میدان شدن. من اینو نمیتونم بگم که برای اینکه ما بفهمیم که جمهوری اسلامی دیکتاتوریش از کجا میاد، بریم به متون قدیم کلاسیک مذهبی نگاه کنیم ببینیم اونجا چی نوشتن که اینا اینجوری شدن. نه، اینها در واقع از طبعات فاز تشدید جهانی شدن سرمایه است. همین جور هم صهیونیسم خیلی اشتباه خواهد شد که یک تحلیلگر سیاسی بیاد ریشه های صهیونیسم رو در یهودیت پیدا بکنه. یهودیت به هیچ وجه با این صهیونیسم، با جنبش صهیونیستی تقارن نداره. یعنی صهیونیسم در یک فاز مشخص سرمایه‌داری در اروپا مثل فاشیسم به وجود آمد و با یهودیت رابطه اسمی و رابطه‌ای داره که مردمی که بیشتر مثلا یهودی بودن به طرف صهیونیسم بودن. این در مورد بنیادگرایی مذهبی هم صدق میکنه. ولی صهیونیسم یک جنبش سیاسی بوده که از درون اروپا اومده و از درون یهودیت نیومده و به یک فاز، به یک مرحله مشخصی از سرمایه‌داری در اروپا تعلق داره و بنیادگرایی مذهبی هم من اینجوری میبینم. یعنی معتقدم که باید ریشه ها و اساس این رو که به چه جنبشی این روز تبدیل شده، این جنبش سیاسی بنیادگرایی مذهبی، باید در متن و بطن نظام جهانی سرمایه جستجو کرد، نه در متون اسلامی و یا حتی صهیونیسم عرض بکنم که امروز اون چیزی که در اسرائیل حاکمیت داره طبق گفته یهودیانی که از نظر فرهنگی به یهودیت خیلی احترام قائلن و خودشون هم یهودی هستن، یعنی حتی لایک هم نیستن، میگن رابطه نداره. و این در مورد مسلمانان جهان هم صد میکنه، هم مسلمانان اهل تسنن، هم مسلمانان اهل تشیع. وقتی که پای صحبت اینا میشینیم میبینید که میگن امتگرایی و هر نوع تبکراسی و دلالت فقیه از متن و بطن اسلام نیومده. ما خودمون میدونیم که در مورد کشور ایران اصلا لایحه ولایت فقیه توسط حسن آیت و آیت الله بهشتی اومد به قانون اساسی ایران در واقع زمینه شد. اون هم چه زمانی؟ زمانی که دولت بازرگان در ایران سرنگون شد، استعفا داد و دولت موقتا امور دولتی افتاد دست شورای انقلاب و شورای انقلاب در مجلس خبرگان اکثریت پیدا کرد و طرفداران داشتی و از طرف حسن آیت که یکی از بهترین شاگردان مظفر بقایی بود، این کانسپت، این انگاشت و یا به اصلاح لایحه ولایت فقیه اومد داخل مجلس خبرگان و با تسلیمی که در مجلس خبرگان شد و یه بخشی از اعضای مجلس خبرگان یا در واقع مورد تسلیم قرار گرفتن یا از ایران اصلا فرار کردن، مجلس خبرگان افتاد عموما دست طرفداران حزب جمهوری اسلامی که حسن آیت و طرفداران حسن آیت اون زمان قدرت رو داشتن در داخل حزب جمهوری اسلامی، اونها بودن که این لایحه را آوردن. پس در نتیجه اگر ما بریم مثلا به متون کلاسیک زمان صفویه و قاجاریه، چه تشیع چه تسنن، ما ولایت فقیه رو نمیبینیم و اگر هم میبینیم به این شکلی که آوردن و گذاشتن در داخل قانون اساسی ایران، ما کاملا من به یه جنبه سیاسی میبینم، یعنی در من معتقدم که حسن آیت و مظفر بقایی از طریق حسن آیت هم از طریق بهشتی کانسپت این انگاشت ولایت فقیه و لایحه ولایت فقیه آوردن داخل قانون اساسی کنونی ایران، قبلا وجود نداشته.
کاملا
این هم چیزیست که مثلا من یعنی برداشتم از تمام نوشته هایی که تا حالا خوندم، میبینم که تفاوتی نداره. مثلا شما اگر امروز نوشته هایی رو که فعالین سیاسی کشور هندوستان می‌نویسن راجع به هندوتوا یک نوع امتگرایی در رابطه با هندویزمه، شما خواهید که هندوتوا هم از خارج اومده، نه از درون آموزها و آموزش های مذهب هندویزم، بلکه از بیرون اومده و این روز داره تحکیم میشه، تثبیت پیدا میکنه در هندوستان به اسم در واقع بنیادگرایی هندویزم، که در داخل هندوستان به این میگن هندوتوا، یعنی بنیادگرایی مذهبی مربوط به هندویزم، که عمدتا شما میبینید که از خارج اومده، صادر شده، یعنی وارد شده به داخل هندوستان. این نظریست که همیشه علاقه دارن که مثلا اون رفقا و تمام علاقمندانی که به صحبتهای من گوش میدن میدونن که من بنیادگرای مذهبی رو از تبعات فاز تشدید جهانی شدن سرمایه در عصر حالا در عصر کنونی میبینم.
بله.
و بالاخره مسئله آخری، آقای یوسف زاده خیلی مسئله بسیار خود و مناسبیه که بعضی از شنوندگان عزیز اینو مطرح کردن.
بله.
حتی یکی از دوستان به صورت ایمیل برای من فرستاده اینو که من چرا در صحبت هم عموماً سیاست خارجی آمریکا را معطوف میکنم به خاورمیانه، مگر آمریکا یک کشور امپریالیستی نیست؟ مگر آمریکا در کشورهای آفریقا هم همین کار را نمیکنه؟
بله.
مگر سیاست خارجی آمریکا در کنگو، در نایجیریه، در سومالی، در دارفور، در کنیا و اخیراً در کشور چاد و چه تفاوتهایی با خاورمیانه داره. من با این دوست عزیز کاملا موافقم. من معتقد نیستم که فقط سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه باید محکوم بشه، بلکه سیاست خارجی آمریکا یک پروژه جهانی داره، چون آمریکا یک کشور منطقه‌ای نیست. آمریکا مثلا مثل کشور هندوستان نیست که حتی قوی باشه ولی در منطقه، یا برزیل نیست، آمریکا حتی روسیه هم نیست. آمریکا یک ابرقدرتیه که از نظر نظامی در جهان در حال حاضر بی‌رقیبه. یعنی ابرقدرت تکه، یعنی تک ابرقدرتی در جهان هستیم از نظر نظامی. در نتیجه آمریکا فقط در خاورمیانه نیست که این سیاست رو پیاده میکنه، بلکه در کشورهای دیگه هم پیاده میکنه. میگم من چرا بیشتر تاکیدمو میذارم روی خاورمیانه؟ به خاطر اینکه آمریکا برای اینکه پروژه جهانی خودش رو ببره جلو، اولین ضربه رو، ضربه اول رو میخواد در خاورمیانه بزنه.
کاملا.
یعنی اول میخواد خاورمیانه رو تحت تسلط خودش در بیاره و از کشور عراق و ایران و سوریه و لبنان و کلیه خاورمیانه رو به سکوی پرش تبدیل بکنه و اون وقت بره سیاست های جهانی خودش رو در همون دکترین مونرو در کشورهای مناطق دیگر کره خاکی پیاده بکنه. در نتیجه بهتری که ما تمرکز بذاریم به حرکتی که آمریکا در خاورمیانه میکنه. تمام نیروهای استقلال طلب، تمام نیروهای دموکراتیک و تمام نیروهایی که کشورشون رو دوست دارن باید به این امر توجه بکنن که چرا مهمه که ما نگذاریم آمریکا در خاورمیانه کامیاب بشه. چون اگر در خاورمیانه آمریکا کامیاب بشه، در کشورهای دیگری مثل ونزوئلا، در بولیوی، در اکوادور و در خیلی خیلی کشورها که مردم مبارزاتی رو انجام دادن و تا اندازه‌ای در مبارزاتشون کامیاب شدن، اونا هم با شکست روبرو میشن. پس در نتیجه توجه من به خاورمیانه فقط از عشق و علاقه هم به ایران و مردم عرب و ترکان ترکیه نیست، با اینکه با اینها من رابطه فرهنگی نزدیک دارم، ولی به این خاطر من فکر میکنم که خاورمیانه مهمه، چون آمریکا اولین ضربه خودشو در جهت به اصطلاح پیاده کردن پروژه جهانی، یعنی تسخیر جهان، تسلط بر جهان، میخواد در در خاورمیانه وارد بکنه. پس باید نیروهای استقلال طلب در هر کجای دنیا هستن تمرکز رو بذارن که نذارن آمریکا، اینجا منظورم از آمریکا بینیشه محافظه کاران، دولت مدار آمریکایی در خاورمیانه کامیاب نشن. و ما باید اون خیلی توجه بکنیم و به مردم جهان بگیم که علیرغم شما در آمریکای لاتین هستید، در آفریقا هستید، اگر آمریکا در خاورمیانه پیروز بشه و تسلط بر نفت خاورمیانه پیدا بکنه، منظور خاورمیانه بزرگ از نظر خود نمارزه کنه، در اون صورت اوضاع شما هم در آینده به خطر خواهد افتاد. و بهتره که ما فوکوس و تمرکز رو بذاریم اینکه نذاریم آمریکا به نیت خودش، به نیت امپریالیستی خودش در خاورمیانه فایده بیاد و کامیاب بشه. بذار مبارزه رو کنیم که آمریکا در حرکت خودش در خاورمیانه کامیاب نشه.
بله،
این است که من دارم و در نتیجه معتقدم که اگر آمریکا یک روزی عوض خاورمیانه آفریقا رو گرفته بود، من همین نقش رو این روز هم در مورد آفریقا بازی میکردم و تمرکز رو میذاشتم به این که آمریکا در کشور کانگو و در کشور مصر کامیاب نشه، چون اونجا کامیاب بشه اون کشورها رو به سکوی پرش تبدیل میکنه و از اونجا میپره به کشورهای حتی اروپایی و بعدن به روسیه و بعدن محاصره چین و فتح جهان، فتح کره خاکی و تبدیل این جهان الان یک بازار بسیار بسیار بزرگی در خدمت سرمایه‌داری و نیولیبرالیسم.
در واقع نوک تیز پیکان حمله نیوکان‌ها در جهت به دست آوردن اهدافشون که به درستی اشاره شد خاورمیانه است و در قلبش هم ایران.
بله بله کاملا. از شبت که مطلب سومی که علاقه داشتم که چند دقیقه وقت داریم صحبت بکنم اگر داریم ها.
بله بله.
درباره انتخابات آمریکا.
بله.
خیلی علاقه داشتم که به چندین نکته در رابطه با انتخابات آمریکا که در گذشتن اشاره کردم اشاره بکنم و به چند نکته جدید هم اشاره بکنم. یکی این که در آمریکا انتخابات برخلاف تمام کشورهای جهان و حتی کشورهای اروپایی در واقع یک نوع فعالیت داد و ستد بیزینس و تجارته، یعنی در واقع پول نقش بزرگی در انتخابات آمریکا بازی میکنه، دقیقا مثل نقشی که پول در بازار بازی میکنه. امروز هزینه انتخابات آمریکا همین حالا که ما صحبت میکنیم تقریبا طبق گفته خود در واقع نهادهایی که در آمریکا به اصطلاح غیر انتفاعی هستند، اینها گزارش میدن که تا چند روز آینده در واقع در آمریکا هزینه انتخابات در آمریکا پر هزینه ترین انتخابات خواهد بود در تاریخ آمریکا، یعنی به میلیارد خواهد رسید، یعنی نخستین انتخاباتی خواهد بود که یک میلیارد دلاری خواهد بود، یعنی هیچ مسابقه جهانی در عالم ورزش تا این حد در آمریکا خرج نکرده. پس در نتیجه به انتخابات آمریکا که شما نگاه میکنید باید این مسئله رو هم خیلی خیلی توجه بکنید که برخلاف انتخابات کشورهای مختلف جهان، من جمله کشورهای انگلستان و فرانسه و کانادا و آلمان و ژاپن که به آمریکا از نظر صنعتی، از نظر شیوه تولیدی سرمایه داری نزدیکن و با آمریکا بیشتر اونا را میشه مقایسه کرد، حتی در اونجا هم یک دوازدهم هزینه‌ای که در آمریکا روی انتخابات میگذارن در اون کشورها نگذاشتن تا حالا. در خود آمریکا حتی بی نظیره، هیچ وقت به یک میلیارد دلار هزینه نرسیده بود. یک مرکزی هست در خود شهر واشنگتن دی سی که به اسم مرکز سیاست های واکنشی.
بله.
این یک گروه تحقیقاتی غیر انتفاعیه که حتی اعلام میکنه که ما مستقلیم در شهر واشنگتن دی سی. این مرکز اخیراً یک اعلامیه داده بیرون و اونجا اعلام میکنه که ما به راحتی در حال نزدیک شدن نخستین انتخابات یک میلیارد دلاری هستیم و این مبلغی است که کاندیداها برای کمپین های انتخاباتی خودشان جمع آوری کردند. یعنی شما اگر توجه کنید اوباما، مثال فقط میزنم، اوباما و کلینتون و جان مکین از حزب جمهوری خواها و اوباما و کلینتون هم از حزب دموکرات ها در این کمپین های انتخاباتی 6 ماه گذشته، برای به طور کلی در 1 سال گذشته، اینا به اندازه نزدیک میشه 1 میلیارد دلار وارد شدن، جمع کرده هن که خرج بکنن. و این خیلی مهمه که وقتی که اینا اینو خرج میکنن، هزینه میکنن، این پول به کجا برمیگرده؟
بله.
آیا به جیب مردم زحمتکش آمریکا؟ به کجا برمیگرده این پول ها؟ یعنی وقتی که میگیم این کمپین اینقدر هزینه داشته، این هزینه یعنی این خرج، یعنی این پولی که اینا خرج کرده، این پول به جیب چی رفته؟ آیا به جیب دانشجویان، به جیب کارگران، به جیب دیگر زحمتکشان رفته؟ به جیب حقوق معلمان بیشتر شده؟ حقوق افرادی که تو خونه ها کار میکنن بیشتر شده؟ کارگران بیشتر در واقع از نظر کار و امنیت و مسائل بهداشتی و طبی و اینا وضعشون بهتر شده؟ نه، درست برعکس. در عرض این دو سال گذشته تعداد افرادی که در آمریکا کوچکترین دسترسی به وسایل طبی ندارن، یعنی اینشورنس ندارن، بیمه اجتماعی ندارن، بیمه طبی بهداشتی ندارن، از 30 میلیون رسیده به 35 میلیون نفر در عرض این 7 سال گذشته. پس این خرزی که اینا میکنن در این انتخابات که آدمو به یاد در واقع مسابقات فوتبال میاندازه که چقدر خرج میشه، که البته این خیلی خیلی بیشتره. هیچ مسابقه ورزشی در آمریکا اینقدر خرج نکرده که در انتخاباتی که فعلا ما در وسطش هستیم خرج کردم. این خیلی مهمه که به اصطلاح افرادی که علاقه دارن راجع به انتخابات آمریکا تحلیل بدن، نظر بدن و یک جمع‌بندی داشته باشن، به این نکته توجه بکنه. نه اینکه این تنها نکته است، بلکه نه، باید توجه کرد که اوباما اینقدر که پوزم میکنه، اولا از کدوم منابع جمع میکنه؟ کلینتون که اینقدر پوزم میکنه از کجاها میگیره این دلارا؟
بله کاملا،
بیرون از اینکه از مردم میگیره، از چه منابع این پولارا میگیره که اونها در ما روشن نیستن؟ و آقای جان مکین که خیلی خیلی پول جمع میکنه و در مقام مقایسه با دیگران بالاخره بیشتر از همه در داخل حزب جمهوری ها پول جمع کرده، این پول ها را اولا از کجا اینا جمع میکنن؟ این یک. دومی وقتی که میگن این هزینه ما بوده خرج شده در این کمپین ها ما اینقدر خرج کردیم، خیلی مهمه بدونیم که این پول ها وقتی خرج شدن به کجا رفتن؟ آیا دانشگاه ها، مدارس، دانشجویان، معلمین، کارگران و دیگر زحمت کشان ثمره‌ای بودن؟ و یا نه کمپانی های فرامری، کمپانی های در واقع تجارتی، کمپانی هایی که بیشتر و بیشتر آگهی در تلویزیون ها پخش میکنند و میدیا، یعنی رسانه های گروهی. این خیلی مهمه. یعنی قبل از اینکه ما صحبت بکنیم که بالاخره در انتخابات آمریکا در این 6 ماه آینده کدوم یکی از این 3 نفر انتخاب میشن، کلینتون، اوباما یا جان مکین، بهتره که به این نکات بیشتر توجه بکنیم که اساسا چرا در آمریکا انتخابات یک مسئله تقریبا 100% کامادیفای شده، یعنی کالا به کالا تبدیل شده برای فروش.
بله.
و یک چیز کاملا جنبه تجارتی داره، یعنی مثل این که ما به مسابقات فوتبال علاقه داریم و در نتیجه همه داریم حدس می‌زنیم که کدوم یک از این تیم‌ها در این مسابقه فوتبال آینده می‌برن، و برای این که بدونیم اونو توی تلویزیون ها آگهی ها میدیم، حرص میکنیم که ببینیم کدوم یک از این تیم ها بالاخره میبرن. این هزینه خیلی خیلی مهمه که توجه کنیم که در خود آمریکا هم این بی‌نظیر بوده.
بله بله.